خارج فخول غزا جلسه نهم شنبه 23/7/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اگر مستحضر باشید، ما تتبع رو در مسئله تمام کردیم. تتبع یعنی جستجو از اقوال نسبت به اجرت قاضی و به تعبیر ما پیرا قضا، یعنی افرادی که پیرامون قضا هستند، مثل اجرت شاهد، کاتب، مترجم و امثال ذلک. امروز یه فضای جدیدی وارد میشیم، تحقیق در مسئله. اگر آشنا باشید روش ما رو، دیگه این مرحله آخره و اصلی ترین مرحله هم هست. دیگه کار به اقوال نداریم، خودمون وارد میشیم ببینیم که چی باید گفت. از این بحثایی که شد باید به دست آورده باشید که یکی از بحثایی که ما ناچاریم در اینجا، یعنی در بحث منابع مالی قضا برسیم، بررسی اخذ اجرت بر واجبه. دیدید دیگه، بعضی ها که میگفتن برای قضا نمیشه پول گرفت، صاحب جواهر مگه چی فرمود؟ فرمود چون واجبه. بحثم که میدونید فی نفسه بحث مهمیه، یعنی فارغ از بحث قضا، اخذ اجرت بر واجبات یه بحث مهمیه. یکی میخواد نمازوزه استیجاری بخونه، یکی میخواد کار برای مردم بکنه، یکی میخواد تبلیغ دین بکنه، یکی میخواد بنویسه، یکی میخواد منبر بره، یکی میخواد داوری کنه. همینطور حساب کنید، در نظرم بگیرید واجبات نظامیه رو اصطلاحاً، یعنی واجباتی که برای حفظ نظام نوع انسانیه، از قصابی و نانوایی و بقالی و فلان، همه اینا رو میگیره دیگه. میخوام عرض کنم بحث اخذ اجرت بر واجبات رو فضلا هر چه کار بکنی جا داره و زمینه داره. به هر صورت ما جزء مقدمات کارمون یکی از بحث‌ها اینه که باید یه چند وقتی چند روزی معطلش بشیم. اخذ اجرت بر واجب در لابلای بحث‌ها یه عبارت شیخ داشت، شیخ انصاری می‌فرمود که برای قضا قاضی نمی‌تواند پول بگیرد چون ادای حق غیره. بالاخره کسی که مثلا پرونده داره و یه کسی هم قاضیه، شرایط قضا رو داره، حق این بر قاضی اینه که براش قضاوت کنه. ادای حق غیر، قضاوت ادای حق غیره. برای ادای حق غیر که نباید پول بگیرن. یه کسی میخواد حق یه نفر رو بده، باید بگه پول بهم بده؟ اینه که آقایان ما دو تا بحث داریم. اگه برگرم نگاه کنید، همون اول برگه من دو چیز آوردم، اینا عطف تفسیری نیستا، اخذ اجرت بر واجب و بر ادای حق غیر. چون از یه طرف قضاوت واجبه، حالا تو پرانتز بگم قضاوت واجب کفاییه، میدونید که ذاتاً واجب کفاییه، ولی بعضی وقتا بلعرز میشه واجب عینی، اونجایی که مثلا در منطقه یه قاضی باشه یا سایر قضات قبول نمی کنن، زیر بار نمیرن به هر دلیلی، میشه واجب عینی بلعرز. این که تو عبارت میبینید قضاوت داوری واجب عینی بلعرز یا کفاییست به این خاطره، اما واجب عینی بذات نیست، معلومه. پس از این طرف بحث اخذ اجرت بر واجب مطرح میشه، از طرفی اخذ اجرت بر ادای حق غیر مطرح میشه. فنقول و فضلا بسم الله الرحمن الرحیم وارد بحث اخذ اجرت بر واجب میشیم. هم دوست دارم آقایان یه مقدار کارمون بالاخره تحقیق داشته باشه، عمیق باشه، یه سلیقه ما رو میدونید، هم یه مقدارم پیش بریم، یعنی وای نسیم مدت ها تو این بحث. ولی اگر کسی بخواد مثلا پایانامش بکنه، رسالش بکنه، مقالش بکنه، جای کار داره، گرچه این خیلی روش کار شده، ممکنه پذیرفته نشه مگه مثلا تصرفی در عنوان بشه. به هر صورت اخذ اجرت بر واجب، دو تا تذکر من میدم به عنوان تعیین محل نزاع، بعد وارد اقوال میشم. نمیدونم چقدر یادتونه، اصلا از اونایی هستید که تند و تند میخونید یادتون میره یا یک کمیش هم نگه میدارید. در مکاسب وقتی که مطرح میکرد اخذ اجرت بر واجب، اخذ اجرت بر واجب، بعضی ها میگفتن که خب معلومه که درست نیست، برای این که خیلی وقتها هیچ نفعی عائد صاحب پول صاحب اجرت نمیشه. حالا یه نفر بگه آقا من به شرطی نماز میخونم که بهم پول بدید، یه کسی میگه من نماز نمیخونم، به شرطی نماز میخونم که کسی بهم پول بده. اگه یادتون باشه شیخ انصاری میفرمود که این جور بحث کردن غلطه، ما در اخذ اجرت بر واجب باید جایی رو فرض کنیم که به باذل به صاحب اجرت یه نفعی برسه، و الا اگر هیچ نفعی به باذل نرسه اخذ اجرت درست نیست، ولو واجبم نباشه. اصلا شما فرض کنید نماز ظهر مستحب، نماز عصر مستحب، یه کسی بگه من به شرطی نماز ظهرمو میخونم که بهم پول بدن، بعد از یه نفر اجرت بگیره. حالا نگید بعضی وقتا پدرها مادرها پول میدن بچه‌شون، اونا که اجرتش نمیگن، نه اجیر بشه. خب این ببینید مشکل نه به خاطر واجب بودن، این به خاطر اینه که هیچ نفعی به باذل بر نمیگرده. پس علما شما مثل اونا دیگه اشتباه نکنید، اگر یه زمان خواستید روی این بحث کار بکنید اول محل نزاع رو روشن کنید با همین عبارت که الان میگم، بگید محل نزاع جایی است که اجرت، اخذ اجرت به خاطر واجب بودن مشکل داره، نه به خاطر مشکلات دیگه. مثل این که هیچ نفعی به بازل بر نمیگرده. خب اون مستحبم باشه بیهود است. یک کس بگه من موقع خواب سه تا قول هو الله میخونم به شرطی کسی بهم پول بده، اصلا بخواد پولم بگیره، این اجرت باطله. حالا یک کسی بخواد تشویقا یه چیز بده، اونا جای دیگه. پس این اولین نکته. انشاءالله برگه رو با دقت مطالعه میکنید، با دقت مطالعه میکنید فضلا، که از اول محل نزاع معلوم بشه. دو، محل نزاع بحث اجرته. ببینید فضلا، اجرت معنا داره. اجرت رو دو جا به کار میبرن، یکی در باب اجاره، یکی در باب جعاله. البته اونجا بیشتر میگن جول، تو اجاره میگن اجرت، تو جعاله میگن جول، گاهی هم میگن اجرت، یعنی مزد. حالا مزد در قالب اجاره باشه یا در قالب جعاله باشه. اما مثل جایی که نه همینجوری داوطلبانه یک کسی یه چیزی میده، تبرعی، اون موقع دیگه اجرت نمیگن، میگن تبرع، تشویقی، هدیه، اینا محل بحث ما نیست. بله ممکنه کسی مثلا در باب قضا با تبرع هم کنار نیاد. بپرسم ازتون، کی بود که با تبرع هم کنار نیومد؟ کی بود؟ کی بود؟ صاحب جواهر. صاحب جواهر فهمون اجرت که هیچی، اصلا تبرع هم نباید داده بشه که هی طرف قضاوت کنه بگن حالا ما یه چیز به شما میدیم. بله من یه چیز گفتم، گفتم اگه فقیره مثل سایر گداها که بهشون میدن، به این قاضی هم بدن، که اگه قضاوت هم نمیکرد بهش میدادن. اینجوری صاحب جواهر حتی تبرع هم قبول نمیکرد. اما ما الان بحثمون صورت تبرع نیست. انشاءالله اگر خواستید رو این موضوع کار بکنید، اینو حواستون باشه، اجرت رو با تبرع اشتباه نگیریم، محل نزاع دقیق معلوم باشه. ما دوستان بالاخره تجربه‌ای که داریم دارم عرض میکنم، در گذشته حافظ الان مثل امروزه، حتی امروزه هم اهل فنش نه هر کسی، در گذشته معمولا محل نزاع رو اول روشن نمی کردن. حالا بخوام براتون مثال بزنم، خیلی مثال دارم ولی طولانی میشه. یه دفعه میرفتی جلو، بعد یه کسی میگه این محل نزاع نیست مثلا، و واقعا هم نبود. امروز اونایی که اهل دقتن هر بحثی میخوان وارد بشن، مخصوصا تو پژوهش، تو تحقیق، اول دقیق محل نزاع رو، کار دوم اصطلاح شناسیه مصطلحات رو. و اگر میخواد فضلا به کار بیاید، انشاءالله در آینده ممن یشار الیکم باشید، اهل تحقیق باشید، اهل دقت باشید، اصطلاح، حال همین بحث تبرع، اجرت، جول، جعاله، اجاره، اینا باید معلوم باشه. آنچه که من براتون عرض کردم تعیین محل نزاع بود. پس معلوم شد که دو نکته رو باید در محل نزاع ما در نظر بگیریم. خب حالا میریم سراغ اقوال در مسئله اخذ اجرت بر واجب، بر واجبات. کاری به قضا نداریم آقایونا، قضا یکیشه ها. فضلا تا دلتون بخواد ما تفصیل داریم. من یه 7-8 تاشو نوشتم، مثل کس که خسته میشه ها، گفتم دیگه بقیهش با خودتون. حتی همین 7-8 تام خب خیلی منابع دیده شده تا جمع شده. از منع مطلق داریم تا جواز مطلق، این وسط هم بقیهش چیه؟ تفصیلاته. مثلا تفصیل بین کفایی و عینی، تفصیل بین عبادی و غیر عبادی، اونی که قصد قربت میخواد، اونی که نمیخواد. توسلی و تعبدی اینجوری بگید. دوباره تو همینا تعیینی و تخییری. میخواد یک بعضی هاشو یه نگاه بکنید، برگه رو ذیل هم سری، منع مطلق، جواز مطلق، تعبدی و توسلی، چهارمیش رو نگاه کنید، کفایی توسلی و غیر آن. گفتن اگر از یک طرف کفایی باشه و توسلی باشه، این دوتا با هم، میتونید مثال بزنید؟ کفایی توسلی مثل همین قضاوت، قضاوت کفایی که هست. حالا نگید خب ممکنه بلعرز عینی بشه. اگر بلعرز عینی بشه میره تو عینی، این حواستون باشه. اونی که الان کفاییه، یعنی عینیه، اصلی نیست، بلعرز هم الان عینی نیست، کفایی و توسلی هم هست. البته من یادتون باشه سه شنبه گفتم صاحب جواهر احتمال عبادی بودنشو داده، که مثلا از برخی از عدلم در بیاد، ولی فرض کنید ما هم بی اطلاع نیستیم از عدله، یه کمی مثلا شوخی می نماد که بگیم حال حتما باید قضاوت به قصد قربت باشه. بله آدم قضاوت کنه قصد قربت نداشته باشه، خیلی چجور بگم بیعقله، حالا تعبیرم تنده، چون کار خطرناکه. لااقل این کار خطرناکو برای خدا انجام بدید. بالاخره اگر اشتباه کردی بگیم للمخطئ اجرون، للمصیبه اجران مثلا، ولی نمیشه اینجوری گفت عبادت باشه. خب کفایی توسلی اگر باشه، غیر آن چی میشه آقایان؟ غیر آن، غیر کفایی، چه به ذات غیر کفایی باشه چه بالعرض و غیر توسلی، معلومه. بعدیش چیه؟ تفصیل بین عبادی، هرچند کفایی و عینی که جایز نیست، با کفایی توسلی که جایزه. جسارت من خیلی توضیح بدم وقت شما رو. عبادی هرچند کفایی، عبادی کفایی مثل تجهیز میت، تجهیز میت، حالا تجهیز میت کفن کردنش قصد قربت نمیخواد که، بله مثلا ناموس شه میخواد کسی نبینه، ولی مثل غسلش دیگه عبادیه دیگه، اون باید قصد قربت بکنه. عبادی هرچند کفایی، حق نداره پول بگیره، و عینی بازم نمیتونه پول بگیره، اما کفایی توسلی رو میتونه بگیره. این در واقع یه جزی از همون اندیشه چهارمه. بعدیش کفایی و غیر آن در عینی تعیینی و کفایی تعبدی نه و الا جایز است. دیگه من گفتم خسته شدم، گفتم چند تا نقطه تفصیلاتی که وجود داره. اینا دیگه هر کسی یک ضوابطی تو ذهنش بوده. اینم بگم آقایون، هیچ کدام از این اقوال از علما بی ربط نیست، یک اقتضاعاتی داشته که استدلال کردن، که حالا بخششو میبینیم. آقایان متاسفانه قدر متیقنم در بین نیست. وقتی جواز مطلق داریم، منع مطلق داریم، دیگه نمیتونیم قدر متیقن بگیریم بگیم این قدر متیقنشه، این اجماعه. به همین خاطر اینجور جاها دیگه سراغ اجماع رفتن اتلاف وقته، چیزی نیست. حالا یه زیدی هم ادعای اجماع کرده باشه، که بعضی ها کردن، جالب اینه بعضی ها ادعای اجماع کردن، ولی خب این اجماعات سست. مهم آقایان برای محققی مثل شما و ما که دیگه الان رفتیم تو تحقیق، مهم ادله است. من تو ادله میگشتم آقایان، ببینم مشهورترین ادله من چیه. تا حالا اگه لازم شد سایر ادله را میاریم، اگر لازم نشد نمیاریم. من عرض میکنم فضلا، بعدم رو عبارت براتون تطبیق میدم. مشهورترین دلیل من فکر کنم تو برگه اومده اشهر ادله، درسته؟ یه کلمه من هم بعدش بذارید، مشهورترین ادله من. چی؟ این من مطلقه. خب ببینید، دلیل ممکنه جواب داشته باشه ها، ولی خیلی انصافا قشنگه، خیلی فنیه، مقدمات خوبی رو ردیف کرده، نتیجه گرفته طرف. فکر کنم هم اصلش از مرحوم کاشف الغطاس. ببینید ایشون میگه که انسان وقتی میخواد عملی رو انجام بده و مقابلش اجرت بگیره، به قول ایشون مال بگیره، باید اون عمله هم مال باشه. مقابل اجرت، مقابل مال، باید مثل خود اجرت مال باشه تا بتونه تملیک طرف مقابل بکنه. و واجبات خداوند قبلا ملک کس دیگه شده. ملک کی شده؟ ملک خدا. شما چطور میخواد ملک دیگری بکنید در مقابلش پول بگیرید؟ همین، تمام شد. فضلایی که اهل منطقید، این چه استدلالیه، قیاس چه قیاسیه؟ اگه دقت کنید قیاس استثنائیه دیگه. میگه ان الذی یقابل المال، به جاش بذارید عمل. عملی که آدم میخواد پول بگیره و ملک دیگران بکنه باید مال باشه و ملک کسی نشده باشه، لکن واجبها ملک دیگریه، رفع تالی نتیجه میده رفع مقدم رو، پس نمیشه مقابل مار قرار بگیره. حالا میخوام من رو عبارت تحویلتون بدم، رو همون چیزی که میگم ارتباط با تراست. نگاه کنید برگه رو، بعد از همون اشهر ادله من این عبارته: ان الذی یقابل المال، به جای الذی بذارید عمل، همین عمل واجب مثل قضاوت، عملی که مقابل مار میخواد قرار بگیره، یعنی میخواد براش پول بگیره، لابد ان یکون کنفس المال، باید مثل خود اون اجرت، مما یملک الموجر، از اون چیزایی باشه که موجر مالکش باشه. موجر یعنی عجیف، بلدید که موجر گاهی مقابل مستأجر میاد و معنای صاحب خونه و صاحب مغازه اینجا نه، یعنی عجیف. مما یملک الموجر، یعنی مما یملک العجیر، حتی یملکه للمستأجر، تا تملیک مستأجر بکنه. مستأجر به کی میگن؟ به اون کارفرما، به اونی که میخواد پول بده، به قول شیخ انصاری به بازل، به قول ما صاحب اجرت، فی مقابل تملیکی المال ایا، در مقابل که این پول میده اونم عملو بده. خب فاذا فرض العمل واجبا لله، ولی اگر عمل واجب از طرف خداوند، لیس للمکلف ترکه. اینجا هم یه نفس بخونید، فاذا فرض العمل واجبا لله لیس للمکلف ترکه فیسیر و نظیر العمل المملوک للغیر. این مثل عملی است که ملک دیگریه. بعضیا دیدید بناها یه روز به سه نفر قول میدن، میگه فردا میام برای تو کار میکنم، اجاره میبنده، همون موقع به یکی دیگه قول میده، همون موقع به یکی دیگه. میگن خب این که نمیشه، که به سه نفر که نمیشه قول بدی یا اجیر بشی. اینا همینطوره. آخر شما به خدا قول، خدا ازت گرفته، دیگه نمیتونی. فلا معنا لتملیکی ثانیاً لآخر مع فرض بقایی علی ملک مالک الاول. میگه قول اینجا چه ربطی به واجبات داره؟ میگه اتفاقا واجبات همینطوره. و هذا المعنا موجود فیما اوجب الله تعالی، خصوصا فیما یرجع الی حقوق الغیر، که وقت این دیگه ادای حق غیرم هست، غیر از واجب بودن ادای حق غیره، و شما دارید برای ادای حق غیر از اون غیر بیچاره پول میگیری، برای ادای حق غیر دارید پول میگیری ازش، حرامه. اصلا کار به واجب بودنش هم نداشته باشه، حرامه. عرض کردم استدلال ببینید منطقی، قیاس استثنائی، مقدم، تالی، رفع تالی، نتیجه میده رفع مقدم. خب نگاه ادامه برگه نکنید، خیلی جای قشنگی هست اینجا. نگاه دست من بکنید، اگر بگید واجب ملک خدا نیست، یعنی در واقع من حق دارم ترک کنم، من حق ندارم، من مکلف باید انجام بدم، همین که باید انجام بدم یعنی ملک خداست. اگر بگید که یه چیزو میشه دوبار ملک افراد کرد، اینم که نمیشه، دوبار کسی نمیتونه یه چیزو به دو نفر مستقلن ملک بکنه. اگر بگید اونی که آدم میخواد به غیر بده نباید به ملک او در بیاد، اینم که باز درسته. یعنی میخوام بگم همه این مقدمات درسته، ولی همین استدلال قشنگ فنی چند تا دایره داریم در ادامه. این دایره های کوچولو چهار تا؟ شش تا؟ چطور میشمانه چون؟ شش تا. آقا شش تا اشکال گرفته شده بر این استدلاله، با همه خوشگلیش و جمع و جوریش و مرتبش شش تا اشکال گرفته شده. حالا اینا فضلا راحت تو عبارات به دست نمیاد، اینا به هر حال پیدا بشه، مدیریت بشه، کنار هم قرار بگیره، تکرار نباشه، هر کدامش خاصیت داشته باشه، ولی به هر حال حالا الحمدلله رخ داده این قضیه. آقا شش تا، بعضی هاشم دوستان بتون بگم خیلی مهمه. میدونید بعضی بحث ها درسته یه جای خاصی تو درس خارج میاد، اما خودش یک، امروزه میگن کلان پروژه است، یعنی خودش یک کار بزرگیه که باید رخ بده، حالا بشه پایان‌نامه، بشه مقاله، بشه نمیدونم چی، بشه چی، اینجوریه. امروز از اینا داریم، امروز و فردا. اولی اشکالی که گرفتن این ششتم همش اشکاله ها، برای همین حرف گفتن که ما قبول نداریم بین واجب بودن با استحقاق مستأجر منافات داشته باشه. ما قبول نداریم واجب و نشه ملک غیر کرد. بعد حساسم کردن، گفتن شما فکر کردید که استحقاق خدا مثل استحقاق آدمیانه؟ بله، اگر یه چیزی حق زید باشه من نمیتونم بدم به عمرو، درست؟ مثل اجیری که قرارداد بسته فردا بشه اجیر زید، حالا یا پولشام گرفته یا هنوز پولشو نگرفته، ولی کار فردا رو فروخته به زید، همون موقع میره میفروشه به عمرو. خب میدونید درست نیست، اصلا اجاره دوم باطله، پولم بگیره حرامه، مالک نمیشه. اینا میگن کی گفته استحقاق خداوند مثل استحقاق آدمیانه که با تملک غیر منافات داشته باشه؟ نخیر نخیر، میشود واجبات را فاعل به ملک غیر در بیاره و پولش هم بگیره. میگید نه، میگیم دلیل بیا. اساس حرف شما بر این بود که استحقاق خداوند رو قیاس میکردید با استحقاق آدمیان و میگفتید دوتا استحقاق نمیشه، این از کجا؟ چه دلیلی داره؟ یه اول مدعا هست. نگاه کنید، امکان و منع المنافات بین الوجوب که طلب خداست با استحقاق مستأجر، و لیس استحقاق شارع و تملک شارع که از همین طلب شارع انتزاع میشه. آخه یک کس میگه این استحقاق شارع از کجا اومد؟ تملک شارع، میگه از همین طلبش وقتی واجب کرد میگیم خدا حق داره، حق خداست. میگه این مثل استحقاق آدمی نیست که منافات با تملک غیر داشته باشه. این اشکال اول. حالا اگر خوشتون میاد دیگه، اینا کار شبه دیگه، من نمیخوام داوری کنم، چون بعد عرض میکنم نظر خودم رو، نظر خودمون رو عرض میکنیم. حالا شما ببینید امشب ترازو خوبیه، این بر اون بر، اون هفت درسته یا این هفت درسته؟ این اشکال اول از اون ششتا. دو بعضی ها گفتن که ببینید این از یه راه دیگه وارد شده، در واقع این دومی هم با اولی مشترکه که میخواد استدلالی که گفتیم بزنه، اما یه راه دیگه میگه ببینید اگر ملکیت ها هم ارز بود ما قبول داشتیم که دو تا به اصطلاح ملکیت بر شیء واحد به نحو استقلال محاله، ولی اگر ملکیت ها طولی باشه چی؟ براتون مثال میزنم، یه دفعه یه چیزی رو شما میفروشید به زید یا اجاره میدید به زید، همونو میفروشید به عمر، اجاره میدید به عمر، و ملکیت زید با ملکیت عمر ملکیتان هم ارضیتان فی ارض واحده، اینا دیگه. بله اینجا درست، اینجا واقعا اجتماعشون نشاید، ولی ملکیت خداوند با ملکیت زید هم ارضه، هم ارضه. ملکیت انسان ها در طول ملکیت خداست و همه چیز مال خداست، حتی خود مالک، مالک و ملک و مملوک و ملکیت و همش مال خداست. وقتی شد در طول چه اشکال داره؟ یه چیزی که در ملک خداست من اجازه داشته باشم به ملک امرم در بیارم، اصلا پول بگیرم، بحث اخذ اجرت هم هست. خلاصه این دلیلی که شما آوردید درسته، اما جاش در ما نحن فی در واجبات نیست. اینم دلیل دومی که بعضی ها آوردن. خب حالا همینجا ببینید هم تو پشت سر هم داره ادعاها مثل باران میاد. ملکیت خداوند، یعنی این آقا ملکیت خداوند رو قبول کرده، منتها میگه ملکیت طولی. ادعای دومش اینه که بگم سوم ملکیت طولی، ادعای سومه که جمع بین ملکیت عرضی و طولی اشکال نداره. بله همه این مثاله که شما میزنید ممنوعه مال ملکیت های عرضیه. خب اینا دوستان کار میخواد، بنده رو قبول کنید دوستان به عنوان حالا یه طلبه که آشنا با این حرفا هست، ولو در حد یه طلبه، همه اینا کار میخواد. فقه ما ها مثل علارغم کاری که شده گوش میکنید مثل خونه تعمیریه، هر جاش دست میزنی بنا یه روز میاد بره، بعد سه ماه ماندگار میشه، آدم یه بحثی وارد میشه که مثلا یه شبه حلش کنه، یه دفعه ده روز باید قصد ده روز بکنه. البته این خاص فقه ما هم نیست، فقه دیگران حتی حقوق موضوعه، کشورهایی که ده ها سال حقوق موضوعه دارن ولی وقتی میری در حقوقشون میبینی پر از سوال و ابهام. و حالا ما باز یه مرز اسمتی داریم که فصل الخطابه در حقوق موضوعه که این فصل الخطابم نیست. من واقعا گاهی که میرم اونجاها برای بعضی از کارام میفهمم چه نعمتی ما داریم دوستان. همه این بحثا میشه گاهی یک امام صادق میاد دیگه تمام میشه کار. اونا دیگه امام صادق هم که ندارن، امام باقر هم که ندارن، هیچی، همینطور پخش میشه و صحبت ها. البته خوب کارم خیلی کردن بعضن که مثلا ما نکردیم، بگذرم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این از خود ما هست ولی دوست دارم کار بکنید. اشکال سوم اینه که اصلا کی گفته دو تا مالکیت جمع نمیشه؟ خوب دقت کنید، کی گفته؟ حتی ارزش یه شخص این فکر کردید آقایون یه چیزی رو مثل این مثلا روان نویس دو نفر مالک باشن، نه نصف و نصفا. اینو نمیخوام بگم، این زبونتون گاز بگیرید، این که گفتن نداره که ملک مشا، نه ملک مستقل. حتی نمیخوام بگم ازمانی، بیع ازمانی که امروز مطرحه، یه آپارتمان رو تابستونش یه نفر مالک باشه، زمستونش یه نفر مالک باشه، بله اونم نمیگم ها. نه نه، واقعا دو نفر مالک این خودکار باشه به نحو استقلال، نه به نحو انحصار. اونی که منافات داره دو ملکیت چی بود؟ انحصار باشه. ولی استقلال چه اشکال داره؟ اگه دقت کنه این جواب سومی که من الان دارم نه از اون شیشتا، این با اونا فرق میکنه. این قبول میکنه دوتا ملکیت رو، قبولم میکنه که استقاق خدا مثل استقاق بگید آقا آدمی باشه. آخه هر جوابی که میدیم باید از جواب قبلی عبور کنیم، اینا بلد باشید. هر جوابی که میدیم نباید قبلی رو دیگه لحاظ کنیم، یعنی قبول کنیم که استقاق خدا مثل استقاق آدمیه، بس جواب اولو نمیدیم. قبول کنیم که ملکیت هم طولی نیست، عرضیه. ولی جواب سوم میگه اصلا کی گفته دو تا ملکیت هم ارزش کال داره؟ میگید یه نمونه در شریعت میشه براش بیاری؟ مگه ما دو تا ولایت هم عرض نداریم؟ دوشیزه بکر، حالا آقایون میگن باکره، تو رساله هم مینویسن باکره یعنی زنی که صبح زود میره بیرون، یعنی اگه بخوام دقیق بگیم همون بکره، بکر تو فارسی میگن دوشیزه، همون معنای بکر رو میده، هم پدر ولایت داره هم جد، حداقل بنابر برخی از اقوال. اونجایی که ولایت ابوجد با همه، اینا ولایت مشاک نیست، ولایت طولی هم نیست، هر دو ولایت دارن، هر دو ولایت دارن. اگه ما دو ولایت داریم بر مولا علی یا به قول آقایون مولا علی، هر دوش هم درسته، واحد، خود دو تا ملکیت بر مملوک واحد. هر کی زودتر کار کرد، هر کی زودتر خورد، هر کی زودتر فروخ، هر کی زودتر برد، تموم شد. حالا اینا تازه شنیدید، درسته؟ اولین بار ظاهره. نه آقا با اجازه شما، از قدرت خدا همه اینا حقیقت واحد است، همش برخورداریه، ولایت و مالکیت و حق و دیگه بگید اولویت، همه اینا برخورداریه، منتها آثارش متفاوته. منم دارم تنظیر میکنم، اگر همون ملاکی که اینجا من داره اونم داره، همونی که اونو جایز میکنه اینجا رو هم میکنه. اونجا میگید خب هر کی زودتر دست به کار شد، خب اینا میگن همینش. این باید فکر کنید، باید خیس بخوره، قبول دارید؟ خب بذارید فردا، من چون منتظرم هست بیرون، حواسم از ساعت رفت، باشه فردا دیگه. حالا این نگاه فکر کنید، من الحمدلله رب العالمین.